بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، علل خصوص مخاطبین عزیز برنامه بازگشت پلاس. خوش آمد میگم دوباره در یک قسمت دیگه از برنامه بازگشت پلاس در خدمت شما هستیم. چندین قسمت هست که به مسئله درک شناختی و ادراکی و موضوعات حول این مسئله و جنگ های رسانه‌ای بین جبهه حق و باطل پرداختیم. میخوایم این جلسه یک آنچه گذشتی خدمت شما داشته باشیم و یک خلاصه از مباحث گذشته توسط دوست عزیزم استاد علیرضا پورمسعود خدمت شما ارائه بشه و بعد بپردازیم به سوالاتی که از قسمت قبل برای ما فرستادید. یه مجموعه سوالاتی بود که حالا من اونایی که مهمتر بودند و اونایی که بسامد بیشتری داشتند رو جدا کردم که خدمت شما باشیم. استاد در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت بینندگان فاخر شبکه جهانی ولیعصر، در خدمتتون هستم.
حالا اگر مایلید یک خلاصه ای از اون چه که تا حالا خدمت بینندگان عرض کردیم رو بگیم که دوستانی که جدید به ما ملحق شدن در جریان باشن، بعد من برم سراغ سوالات.
بله خیلی هم خوبه. ما حالا تو این 10-12 قسمتی که از برنامه گذشته، موضوع برنامه‌مون بحث جنگ شناختی در حوزه اهل بیت و انبیاء الهی بود. یعنی که اصلا این جنگ شناختی وجود داشته نداشته، اهل بیت با چه جوری مواجه بودن، انبیاء چطور برخورد می‌کردن، اینها رو می‌خواستیم بحث بکنیم و حالا تا اون حدی که عرضم خدمت شما توان بنده بوده تونستم حالا با زبان قاصرم این رو منتقل بکنم. بحث کردیم، بعضی از مصادیق رو آوردیم، رو تحلیل کردیم. اما یه نکته وجود داره، اونم این که این مسئله مربوط میشه اصلا به حیات آدمی. یعنی هر انسانی که وارد میشه توی بحث زندگیش، توی برخورد با افراد مختلف، چه همسو چه غیر همسو با خودش، این موارد رو ناخودآگاه استفاده میکنه. اگر این موارد کنترل شده باشه، مدیریت شده باشه، طراحی شده باشه، خیلی بهتر جواب میگیره و یک موفقیت داره، یک شکست داره. یعنی شما میتونید روی واکنش یک شخص اثر بذاری، بعد رفتارش رو طراحی بکنی، طبق معمول همون رو کنترل بکنی و پیش ببری. تا دوره عرضم خدمت شما آقا امام حسین علیه السلام، ما بررسی ها رو انجام دادیم، گفتیم جنگ شناختی چطور بوده. دوره امام حسن علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام، یه بخشی هم توی بحث ادراکی کرونا، دعای هفتم صحیفه سجادیه رو باز کردیم که گفتیم اصلا منش و استراتژی آقا امام سجاد علیه السلام چطور بود در برخورد با جامعه‌ای که باهاش مواجه بود و اون تصویر ذهنی که نسبت به اهل بیت داشتن. یه بخشی حالا از اهل بیت مونده تا عصر غیبت، ان شاءالله تو برنامه‌های آتی توفیق بشه بررسی بکنیم و حالا نکات مختلفش رو باز بکنیم.
من پیشنهاد میکنم خدمت بینندگان عزیز که حتما اون قسمت بازه زمانی امام مجتبی علیه السلام و امیرالمومنین علیه السلام رو حتما ببینید، چون نکاتی در جنگ شناختی و ادراکی اونجا بیان شد که میتونیم ازش به زمین سازی قضیه کربلا و داستان کربلا نقل کنیم. خیلی مهمه اون قسمت.
یه بخشی هم، یه دوره ویژه‌ای هم ان شاءالله حالا گذاشتیم برای خود دوره امام حسین علیه السلام که خیلی مفصله. اگر بتونیم حالا برسونیم برنامه رو که مناسبتی بتونیم در موردش بحث بکنیم، که هم تو همون حال و هوا باشه، همین که یه خورده مردم درگیری روزانه داشته باشه، یعنی به فضای بحثشون بخوره. بله. و خلاصه بحث ما اینه که قرآن، اهل بیت اومدن که به ما یاد بدن توی مدیریت جامعه و توی برخورد خصوصا با دشمنهایی که ما داریم و از هیچ تلاش و ابزاری فروگذار نمی کنم برای برخورد با ما، چطور مقابله بکنیم و چطور بتونیم اونها رو مدیریت بکنیم و اون تکنیک هایی که اونها استفاده کردن رو به ما یاد میده. این تکنیک برای نوح استفاده کردن این شکلی جواب داد، برای پیامبر بود این شکلی بود، برای بقیه اهل بیت هم حالا به فراخور زمانی و موقعیت های مختلف به صورت های گوناگونی که اتفاق افتاده. حالا تو این برنامه که رسیدیم، هم حالا دوستانی که تماس میگرفتن با شبکه هم سوال داشتن، همین که حالا برنامه قبل الحمدلله بازخورد خوبی داشت، یعنی چیزی که حالا خود من دریافت کردم، چیزی که حالا شبکه و دوستان دیگه، راه ارتباطی که وجود داشت خوب بود. ما گفتیم شاید واقعا مخاطبین سوال داشته باشن، یعنی برسیم به سوالا، هم یه مروری باشه بر بحث‌های گذشته، همین که شاید اصلا این سوالاتی که مطرح شده یک مرحله جدیدی از مباحث رو برای ما باز بکنه. در خدمت شما هستم.
عرضم خدمت شما که همونطور که فرمودید، روزانه و در طی زندگی معمولی افراد درگیر این جنگ شناختی هستند. یکی از بیشترین سوالاتی که برای ما فرستاده شده بود این بود که ما از کجا بفهمیم الان وارد یک جنگ شناختی شدیم، الان وارد یک موضوعی شدیم که باید مواظب باشیم چه فعلی در ما ایجاد میکنه، چه واکنشی در ما ایجاد میکنه،
فرایند چجوری ما متوجه بشیم که داره به ما حمله میشه.
احسن دقیق.
خب هم سوال مهمیه، هم پاسخش خورده یعنی سخته. سخت از این بابت که به صورت جزئی کامل نمیشه باز کرد، ولی به صورت مصداقی میشه که من حالا نمونه هاشو توی برنامه گفتم. به فرایند ادراکی که میخواد اتفاق بیفته، اول باید هدف رو بفهمیم که نسبت به اون تعریفی که گفتم، گفتم به یک پدیده چه درکی داریم. یعنی وقتی به ما میگن لیوان، به ما میگن فرش، به ما میگن قالیچه، به ما میگن مثلا تلویزیون فلانی، نمیدونم فلان اتفاق به همان شخص، اینا چه تصویری تو ذهن ما میاد؟ ایجاد تنفر میکنه، بدمون میاد، خوشمون میاد، خوشحال میشیم، ناراحت میشیم، احساساتی میشیم. این چه درکی اول میخوان توی ما برنامه ریزی بکنن؟ یعنی ما آقا این اتفاق مثلا ما میگیم زلزله، حس شوک بهمون دست بده، ناراحت بشیم،
یعنی اولین نشانه رو باید در خودمون جستجو بکنیم،
در اینو بفهمیم که آقا چه اتفاق قراره بیفته. اولا ببینید، ما اول نگاه کنیم جایگاه خودمون چیه. جایگاه خودمون، خب مثلا ما توی ایران هستیم، تو منطقه مهمیم، یه سری دشمنان خاص داریم. و حالا من یه مثال مصداقی روز میزنم که ببینیم چطور این جا افتاده. تو چه جایگاه هستیم؟ کسایی که میخوام واسه ما ادراک سازی کنن چه اهداف و چه فایده هایی نسبت به اون اهدافشون وجود داره. خب یعنی پس قدم اول دشمن شناسیه.
یعنی چی برای طرف هم داره؟
دستبندی دشمنان. آقا ما نمیدونم بهایی هست، وهابی هست، نمیدونم داعشی هست، صهیونیست هستن، آمریکایی هستن، اینا رو باید ما تقسیم بکنیم که هر کدوم اتاقان عملیات روانی اینا چه شکلیه.
زبان فارسی یکی از بیشترین سهم در شبکه های ماهواره‌ای داره الان دیگه.
حالا این پس مرحله اول، ما اول ببینیم کدوم جایگاهیم، دشمنمون کی هستن. حالا اگر ما دیدیم توی اتفاقی همه جا عنوان میشه، یعنی شما روزنامه میخونی میبینی داره یادداشت‌ها پیرامونی موضوع زیاد میشه،
هر جا میری یه المانی از اون موضوع میبینی،
تبلیغات میبینی، تو سریال ها میبینی، بعد میبینی نه احساس این سریال مجزا براش ساختن، مستندهاش داره زیاد میشه. وقتی این حس رو پیدا کردی، حالا باید این زنجیروار اینا نگاه کنی بگی آقا چی میخواد بگه، یعنی حرف آخرش چیه. ببین یه زمان من میخوام شما رو مثلا دعوت بکنم به یه رستوران، شروع میکنم چی میگم؟ میگم هوای امروز میتنم و بریم یه چیزی بخوریم، حالا مثلا فکر کن اینجوری در مورد غذا با تو صحبت میکنم. بعد آروم آروم مسیری که داریم میریم، مثلا دوتا خیابون پایین تر اون رستوران است، یا هم میگم نظر چی ببریم رستورانه.
یعنی زمین کل... سازی رو کردی، رسیدی به اونجا، تیر خلاص رو میزن، فضا
سازی رو انجام دادم که شما رو ببرم اون رستوران. یعنی یه اتفاق افتاده، خیلی این زبان ساده شه که مثلا شفته. من مثال تختی رو زدم، غلام رضا تختی رو گفتم. آقا چرا بعد یه 40 سال اینو یادشون افتاد که بگن حتما تخت خودکشی کرده؟ یعنی از بازیگر، از آدم تاریخ مطالعات تاریخی داره، از مستند، از فیلم، از عرضم خدمت شما روزنامه ها، نمیدونم همه بسیج شدن برنامه تلویزیونی که آقا نه حتما خودکشی کرده.
بیش از 40 سال فکر میکنم از این واقعه گذشته.
چرا؟ چرا؟ چون فضای ذهنی مردم، و همین الان من گفتم شهرره شما شبدان از این برید زیارت، مغازه هاشو ببینید کنار عکسی یه دونه عکس تختی هست. هر ورزشگاهی تو کشور شما برید، تو هر شهری برید، یه دونه ورزشگاه تختی داره. یعنی اصلا امکان پذیر نیست که نباشه، یه باشگاه یه چیزی داره، سالن کشتی، میره خانه کشتی شهر فلان تختی، اسم خانه کشتی مثلا همینه. تو چرا؟ چون گفتم آقا اینو شاه کشتش، پهلوی کشتش. حالا یه جریانی افتاد روی اینکه آقا تاثیر پهلوی رو انجام بده،
یه قهرمان ملی تبدیل میشه به آدم ضعیفی که کم آورد.
یکیش میگه آقا اینم والا همچین چیز نبود دیگه، قهرمان ممکنه خودکشی کنه. ببینین اتفاق خیلی راحت رقم میخوره. بعد جالبه من دیدم تو شبکه شما اومدن کامنت این چیزا گذاشتن، شما سند بودی خودکشی نکرده. گفتم من مثلا ادعایی نداشتم که، شما دارید ادعا میکنید میگید خودکشی کرده، سند هم ارائه نمیدید.
بیان تو علل مدعی، مدعی باید یه دلیلی بیاره.
جالبه مثلا کارشناس آورده تو تلویزیون، کارشناس تاریخی اینجوری میگه خودکشی که کاش این اسناد این گم نمیشد. آها خب نمیشه که، خب منم میام میگم خودکشی نکرده کاش اسنادش گم نمیشد. این که نشد اسم منتها چیه وجهه اون طرف، میام میگم آقا ایشون مثلا تاریخ میدونه چقدر برنامه کار کرده، چقدر توضیح ایشون میشه اشتباه کنه. ایشون داره میگه یه بازیگر میاره با بازیگرش فرقیخته فلان، ایشون داره میگه بله من رفیقش بودم خودکشی کرد. فیلمشو میسازن، فیلمه اکران میشه، کلی میان جلو. حالا مثلا اینه، حالا یه دونه مثال روز بزنم، ما درگیریمون تو منطقه یعنی حاکمیت داعش به عنوان دولت از بین رفت دیگه، تبدیل شد مثل بقیه گروه های تروریستی. حالا یه گل جای یه تروری انجام بدن، منتها اون دولت و اون حاکمیت و حکومتی که توی عراق و شام را انداخته بودن از بین رفت.
برکت خون شهید سلیمانی و همرزم
این فضا. حالا با ما چی کار کنیم؟ الان دوره اینه که بگیم کی پیروز شد، کی شکست خورد. خب شما نمیتونی نفی بکنی حضور مدافعین حرم و کسانی که با اعتقادات شیعه اومدن اونجا مبارزه کردن. چی کارش کنیم؟ فیلم بعد بسازیم.
فیلم موسل رو جدیدن
دیدم. من دقیقاً موسل رو می‌خواستم مثال بزنم. شما فیلم موسل رو می‌بینید، خوش ساخت، منتها در اوج وحشیگری. چی نشون میده؟ اولش میگه یه گردان، این گردان اسمش نینوا بود، اعتقادات روش هست همچین گروهی. حالا نمیگم نیست، منتها میگم آقا اعتقادات نگه می‌داره. اینا اومدن با داعش مبارزه کنن، نشون میده مبارزه اینها با داعش یعنی واقعا داعشی به وحشی اینا نیست، این چیزی که تو فیلم نشون داده. بعد آدم ایرانیه رو اونجا نشون میده، یا آدم دلال، یا آدمی که اومده اونجا مثلا دنبال کاسبی خودشه، داعش زیاد اصلا براش مهم نیست. آخرش هم نشون میده که اصلا ببین توی ادبیات سینمایی زن نماد وطن و عقیده است، مرد نماد حکومته. این دوتا آخرش نشون میده که این زن از داعشی باردار شده، این مردم سکوت میکنه به عنوان حکومت و اینا کنار هم زندگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی عقیده تو با داعش آبستن شده و حکومت باید با این عقیده کنار بیاد. این مفهومی که میرسونه آخرش چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بابا دو تا گروه وحشی بودن،
زدن هم دیگه رو کشتم، اما
رفتن مدافع حرم و این اومد داعش رو زد و داعش رو میخواد سر ببره و اینا همه دیگه داستانای حاشیه ایشه. بعد کی ساخته پولش رو؟ کی داده امارات
به وجود آورنده داعش؟
خب ما وقتی بعد ببین نگاه کن درد داره دیگه، بعد میگی فیلم در مورد داعش ساخته، بله به وقتشو، ولی اصلا حق مدافعین حرم نه تو این فیلم ادا شد، نه به عنوان نمایندگی شیعه که توی کشورهای دیگه این فیلم نمایش در بیاد درست مفهوم مقاومت رو نمیرسونه.
چطور؟
مثلا ایرادایی که این فیلم داره، یه جا اومده میگه که قسم بخور به خدا که به قرآن که فلان کار انجام داده تو هواپیما. بابا داعشی اصلا به خاطر قسم خوردن تو رو مشرک میدونه، بچهش میفته پایین وای میسه گریه، داعشیه وای میسه گریه، اونی که مفتیشونه فتوا میده واسه شون و اینا. خب بابا داعشی میگه چرا گریه میکنی واسه مرده؟ شیعه مرده پرسته، شما مشرکید به خاطر این چیزا. از طرف دیگه پسر اون خلبانی که اومده باز خلبان اون هواپیما بلند میکنه، میگه که هیچ وقت شما نبودی، نمیدونم بوسنی، نمیدونم لبنان، حالا هم اینجا. میبینی یه شبه، بعد مثلا مادرزنش تماس میگیره کجایی، بچت داره به دنیا میاد، تو نیستی، نمیدونم چی چی فلان، شبه رو جواب نمیده. شما بگو اصلا مدافع حرم اونجا کجاست تو فیلم؟ مدافع حرمی نمیبینیم. اون شغلشه که به عنوان خلبان اومده، اینم که باباش اومده داره در بعد اصلا یه فضاهای عجیب غریبی که شما درک نمیکنی. مثلا اون جایی که هواپیما میخواد بلند شه، داعشی ها حمله میکنن با تیربارو توی تا تو بله. که میگه تیک آف کن پسر فلان، داعشی از کجا متوجه شد؟ حالا گیری متوجه شده، این هیچی. آمریکا کجا فیلم بود؟ اینی که خودشون میان تو خاطراتشون مثلا آقا داعش رو ما درست کردیم، ما به وجود آوردیم. کجای این فیلم این درک رو ایجاد کرد برای من مخاطب که آمریکا این داعش رو به وجود آورده؟
حالا میتونه پاسخ این باشه که هر فیلمی به یک زاویه از یک
ما
داستان نگاه
وقتی یه
میکنه،
دونه فیلم داریم
منتها بله این باید تکثیر بشه از
منتها من
زوایای
میگم اون
مختلف به قصه
یه
نگاه
دونه
بشه.
فیلم روایتگر تصویر درست باشه. خب ما این همه عرضم خدمت شما بی نهایت داستانهای عجیب و جالب و عبرت انگیز از شهدای مدافع
داستانهای
حرم
واقعی
داشتیم.
که
ما
اتفاق
این
افتاده.
عرض میکنم چون با خیلی از خانواده هاشون مستقیم صحبت کردم، یعنی خونه رفتم پدر شهید اومده صحبت کرده گفته این فضا بوده، فرمانده اینو میگفت این اتفاق افتاد، نمیدونم فضای این شکلی، شما میخوای بین المللی بسازی یا فاطمیون استفاده کن. ما شیعیان افغانستانی اون چقدر تلاش کردن توی آزادسازی و مؤثر بودن، یعنی جاهایی که این قول فرمانده ها و جریاناتی که تو همین درگیری ها بودن، جاهایی که امکان آزادسازی وجود نداشته فاطمیون می اومدن وسط. خب ما اینو بعد موسل میاد چیکار میکنه؟ میگه ببین من کار ندارم، این نینوا شیعه، اینم مدافعه حرمن، اینا برو نگاه کن نماز خوندن رو داره نشون میده، اصلا فرمانده هم نماز نمیخونه. این خیلی جالبه، فرمانده گروه اذان دادن نماز نمیخونه، رحم نداره، اسیر رو میزنه. نمیدونم
حداقلش اینه که ما این نمیتونیم در یک فیلم یک نگاه جامع ارائه بدیم، با تکثیر این فیلم ها و زوایای مختلف نشون دادن یک زاویه دید 360 درجه به مخاطبم با تکثیر فیلم ها نشون
این یه روشه، من حرفم چیز دیگه است. من میگم اگر یه فیلم میسازی دقیقا تو پروژه ادراکی درک مخاطب تو درست کن. اگر قرار مدافع حرم نشون بدی با تمام مختصات مختلفی که وجود دارن نشون بده.
خب شاید این واقعا در ظرفیت یک فیلم نباشه. هم چیکار
چرا تو موسل هست، چرا مال ما نیست، مال اونا هست، مال ما نیست، نمیشه که. وقتی اون تونسته بسازه تو یک ساعت و نیم فیلم، خواسته چی نشون بده؟ بگه آقا اینها، میگید شما مدافعین حرم، میگید ایرانی ها، میگید عراقی ها، اینا بودن. حالا من حرفم اینه این فیلم داره پخش میشه تو امارات جاهای مختلف، شما چه دسترسی داری که بیای توضیح بدی بگی این فیلم واقعیت نیست؟ چون نساختیم دیگه. شما 10 تا فیلم بساز اینم نشون بده، بگو آقا این یه مدل سختیه، یه مدل دیگه سختی هم داریم، این شکلیه بیاد ما نشون بدیم. بعد حالا من وارد ایراد محتوایی مثلا فیلم به وقت شام نمیشم، یعنی ایرادهای محتوایی عجیب غریب داشت توی اون ارائه‌ای که حالا توی فیلم، تو دیالوگ‌ها، توی جاهای مختلف که اومده بود.
خوبه که در یک مجالی بپردازیم
یعنی
این قصه، اما اگر بخوایم برگردیم به اصل بحث ما، اینو میتونم من نتیجه گیری بکنم که چون ما ابزار رسانه‌ای درستی نداریم، اگر مخاطب ما بخواد بفهمه که کجا وارد یک جنگ شناختی شده، جاییه که می‌بینید همه چیز در یک پازل کامل رسانه‌ای داره به یک موضوعی پرداخته میشه، پس اون کار ما نیست، کار دشمنه. اینطور میشه نتیجه گیری کرد؟
بله، به صورت حالا خلاصه من سوال رو جمع کنم، خیلی اومدیم این سمت. آره، این که مرحله اول یک دشمنمون رو بشناسیم، دو جایگاهمون رو بدونیم، سه اهدافش رو بدونیم چی الان به چه دردش میخوره ما نگاهمون نسبت به پدیده عوض بشه. سه، وقتی فرایند رو دیدیم تشخیص دادیم، برمیگرده به خودآگاه ما، یعنی اثرپذیری آنچنانی نداره، اون میره روی راهکارا که دیگه راهکارا رو بحث کردیم توی قسمت‌های گذشته.
حالا بحث دیگه که مطرح، این تکثر شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، فضای مجازی، هر کدوم هم برای ما یک تحلیلی ارائه میدن و بحث‌های آخرالزمانی که امروز داغ، من دیروز دیدم که توی یمن و عراق همزمان سه تا امام زمان پیدا شده، اعلام و خروج کرده. اینو مخاطب از کجا تشخیص بده؟ یعنی از کجا دیتای درست، اطلاعات درست میتونه دریافت بکنه؟ نشانه‌های یک منبع اطلاعاتی درست چیه؟
ببینید یه مطلبی رو خوندیم دیگه، چون قسمت گذشته گفتیم بی‌نظمی های اینترنت توی سند پنتاگون اومده.
بله.
بی‌نظمی های اینترنت با جنگ روایت ها مدیریت میشه. حالا اون روایتی که ارائه میشه، نمیگم حالا صرفا حتما درسته، ما این نمیخوایم بگیم، نمیگم پیج های مختلف هست میان تحلیل ارائه میدن، اون تا یه شاخص شما داشته باشید، اینکه ببینید چقدر این حرف منطقیه، مبناش چیه روی تحلیل. ما سه جلسه اینجا در مورد کرونا بحث کردیم، یعنی الان شما شهادت به عنوان نماینده مخاطبین، یه دونه جمله بدون سند مطرح نکردیم، یعنی هر جاش گفتیم این اتفاق افتاده یه دونه سند بود نشون دادیم. اگر عقیده ای رو گفتیم از روی عهده
ما
خوندیم.
نبود همه هست،
بله،
خودشون.
با منطق خودشون اینا رو اثبات کردیم، گفتیم این اتفاق افتاده تحلیلی. بله، در کنار این اطلاعات درست حالا یه تحلیل هم ارائه میشه، ممکنه تحلیل درست باشه، ممکنه غلط باشه. روی حالا شما نگاه کنید توی این فضا هر کس هر حرفی زد سندش رو ازش بخواید، حتما روی مبنای صحبت میکنه دیگه، رو اون مبنا که آقا مبنا چیه که این حرفو داری میزنی و چه اتفاق میفته، مصادیق گذشته ای داره یا نداره، اگر داره مصادیقش چیه، قبلا اتفاق افتاده دیگه. ما بارها توی جنگ شناسی اینجا مثال زدیم، گفتیم آقا روزش هم فیلم موسل که تازه اومده، گذشتش هم چیزهای مختلفی که اتفاق افتاده،
دسترس همین فیلم موسل به فیلم
سرچ کردن هستش که این اتفاق میفته. برای همین پس مبنا رو ببینید چیه، مبنای درست. دو، اعتبار خود اون شبکه‌ای که داره صادر میشه این مطالب ازش مهمه. خب شما مثلا نگاه کنید همین شبکه، شبکه ولیعصر، خب یک لجنه علمی بسیار قدرتمند داره، خب میشه به حرف این شبکه اعتماد کرد، سالها کار کردن اون تیم، روی مبانیاش بحث کردن، علما، کسایی که استخون ترکوندن توی این موضوعات اومدن صحبت کردن و جایی هم ایراد باشه خودشون مطرح میکنن و
میرن اسمو آیت الله قزوینی به قصه.
بله این فضا هست، میخوام بگم اینا موثره. حالا چیه هر مسئله‌ای که یعنی ما دیگه بقیه رو نگاه نکنیم، چرا نگاه کنید، چرا نگاه، اصلا یه برگه افتاده رو زمین، بعدش ببینید حرفش چیه، مبناش درسته یا غلطه، بعد بهش اطمینان کنید. و اینا اینکه شما بیه جلوی همه پیجا رو بخواید بگیرید، اصلا تو فضای مجازی و اون فضای سایبری که الان داره رشد میکنه اصلا امکان پذیر نیست.
بود تریبون ها در اختیار نخبگان جامعه بود، واقعا هر کسی که حرفی واقعا برای گفتن داشت این امکان براش فراهم میشد که بیاد حرفش رو به گوش مخاطب برسونه، ولی با افزایش این شبکه‌های اجتماعی و این گستره‌ای که پیدا کردن هر کسی برای خودش تریبونی داره و یا حرفی داره و خیلی راحت هم میتونه مخاطب جمع کنه.
حالا یه بخشش خوبه یه بخشش بده، ولی عرض میکنم میگم آقا ببینید بسنجید، ایرادی هم نداره.
حالا اگه بخوایم یه گریز به سوال بعدی بزنیم، اینه که آینده چی میشه آقای پورمسعود به نظرتون؟
در
این جنگ ادراکی بره که داره به وجود میاد، حالا همین موضوع برنامه، آینده جهان رو شما چطوری میبینید، مخصوصا در فضای پس از کرونا که دیگه خیلی چیزها متفاوت میشه؟
ببینید آینده ای که حالا اونها متصورن، اونهایی که میگم همون صاحبان ساخت کرونا و سریال ها و جریان و فرآیند ادراک سازی که شروع کردن، این چیزی که از این حال هر کاری میخوام بکنن، اولش قشنگ سریالشو میسازن، یعنی خیلی درست حسابی میان تو سریال آروم آروم گامهاشون رو میشناسن، یه مریضی نمادگرایی وحشتناک دارن، حالا کاری نداریم. یه بخشش واقعا میخوان برای مردم درک رو ایجاد کنن. ببین وقتی ساختمون های برج های تجارت جهانی میخواست 11 سپتامبر منفجر بشه، شما توی عناوین مختلف اینو دیدی، تو فیلم گودزیلا یهو دستش اینجوری تکون میده، گودزیلا دو تا هواپیما رو میبینن میخورن تو اون دو تا ساختمون میریزه. من نمیدونم انیمیشن سیمسون ها اون تا نه اینکه حالا دیگه هر چی پیش بینی میکنه، اون موقع حالا عکسایی که بود توی نمیدونم ارزم خدمت شما، انیمیشن های مختلف، فیلم های مختلف، گفتگوها، چیزای اسناد ارزم خدمت شما، ارتباط های نمیدونم ماورایی و اینها همه اومده بود. یعنی زمانی که اتفاق افتاد ذهن خیلی از مردم دنیا انگار میگفتن یه اتفاقی افتاده، انگار ما دیدیم اینو. بعد جالبه وقتی هم اتفاق میفته یه گریزی هم به مسلمان ها میزنن. اون موقع اگر خاطرتون باشه میگفتن نمیدونم آیه چند صفحه نمیدونم چندم این اومده تو قرآن، نمیدونم
آیه 11 نمیدونم سوره چی،
آفرین، آیه هم در مورد تخریب یه ساختمونه این اومده بود. در مورد کرونا چی میگفتن؟ یکی از سوره ها هست این اومده نمیدونم میگه دستتون رو بشورید. خب اصلا تو مشخص طرف با برنامه ریزی اومده اینو میخواد درست بکنه، ذهن بقیه هم تو این فضا بسازه.
شما که دارید رصد میکنید سریالشون الان به چی دارن میپردازن؟
سریال هایی که حالا به صورت شاخص موجوده که من مثال زدم، مثل وستورد، مثل ارزم خدمت شما تربیت یافتگان توسط گرگ ها که تازه فصل اولشو اینها اومده منتشر شده، سریال های قبلش مثل 24 که بحث امنیت حالا جهان رو مطرح میکردن که بیماری میاد، چیزهای مختلف، تهش میخوام به این برسونن که ما کل کره زمین تحت سلطه هوش مصنوعی قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما لباستو دانلود کنی، لباس تنتو، پرینترهای سه‌بعدی هست، مثلا الان تبلیغاش هست شما ببینید تو یوتیوب، یعنی اون پرینتر سه‌بعدی میشه یکی از ملزومات زندگی شما. الان چجوری میگه باید حتما تلویزیون داشته باشیم، نت رو حتما من تو خونه باید داشته باشم؟
اینترنت اشیا که میگن.
بله، میزنی دانلود کنی، میدی اون اینترنت، اون پرینتر سه‌بعدی با اون الیاف چاپی که داره این لباس رو به شما تحویل میده. مثلا یخچال هوشمند میاد، میاد میگه آقا من نمیدونم شیر ندارم، ماست ندارم، کرم کمه امروز، گوجه، و خودش سفارش میده از سوپرمارکت به صورت اتوماتیک. اینا تبلیغش هم تو یوتیوب هست اگر سرچ بکنید. میبرن به جایی که یعنی مباحث فرقه ها، فرق مختلفی که اینها همه تغییر میکنه. یک بار مثال زدم، گفتم هر فرقه ای که میاد، شما مسلمان باشی، یهودی باشی، مسیحی باشی، بالاخره یه جای تناقض داری. اما اگه سبک زندگی رو تغییر کردی، یه سبک زندگی واحد توضیح دادی، دیگه نیاز چه دینی
خب
داری؟
خب در نگاه اول این قسمتی از رفاه ایرادش چیه؟ یعنی خطرش
ایرادش برای اینه که هوش مصنوعی بر شما که غالب میشه، شما قدرت تعقل رو از دست میدی. این طراحی چطور اتفاق میفته که تقابل عقل با هوش مصنوعی و اون ربات هیچ وقت احساس نداره؟ ببین سریال وستفورد چیه داره میگه. سریال وستفورد داره اینو نشون میده، میگه روزی همین ربات ها بر مردم حکومت میکنن. یکی از این کاراکترها احساس درد نمیفهمه، میگه برام احساس طراحی کن، طراحی میکنه، بازم نمیفهمتش ولی اداشو در میاره. همین ها میان خارج از زندگی، حالا اون پارکی که درست کردن، اینا میان وارد میشن، حکومت میکنن بر انسان ها.
یعنی عوضی که ربات ها انسانی بشن و هوش مصنوعی به انسان نزدیک بشه، انسان ها رباتی زندگی خواهند که.
این سوره مبارکه نساء آیه داره، خدا میگه که تمام درها رو برای اینا باز میکنم. میکنم آیه 33 اگر اشتباه نکنم، حالا تشکیل من ها، حالا باز نگاه کنم، میگه که تمام درها رو از هر چیز، از هر چیز یعنی همه چی دیگه، همه رو باز میکنه. این تکنولوژی هوش مصنوعی به اینجاها که رسیدن دیگه، قشنگ به این قدرت رسیدن، گفتن دیگه ما تهشیم، بخت دادن، یهو میگیرمشون. خب خیلی جالبه دیگه، یعنی انقدر تکنولوژی میاد توی زندگی ها گسترش پیدا میکنه، شما دیگه قدرت فکر، قدرت تحلیل تجزیه نداری. یه جایی فیلم ربات ها که ویل اسمیت بازی کرده بود همین بود، میگه میخوام برم بیرون، میگه خطرناکه، تو الان نباید بری بیرون. ربات نمیذاش بره بیرون، میگه بابا به تو چه، من نیاز دارم. نه نه نه، خطرناکه، بشین. اگرم میخواست بره با خشونت باش برخورد میکرد، میشونش. یعنی ببین ربات کاملا بهت حکمرانی میکنه. شاید ببین این فضا اتفاق میفته، یعنی کاملا این جریان و سلاح‌های تکنولوژیک و اینا همه کنار هم قرار داده، شاید ها، ببین چیز دوباره فردا هزار تا حرف در نگیره. اون روایتی که میگه زمانی که امام زمان ظهور میکنه، دوباره برمیگردن رو سلاح‌های قدیمی مثل شمشیر و همه چیز از کار میفته، شاید الان یه خورده قابل لمس باشه.
این چیزی رو که آدم میشنوه یه خورده دلش میگیره. من از اتاق فرما خواهش میکنم که یک میان برنامه امام زمانی برامون بذارن، یه خورده دلمون باز شه.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه ی وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دل بر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه ی وقت ظهور، یک تازه عرضه ی وقت ظهور.
خب خوش آمد مجدد عرض میکنم، بپردازیم به ادامه ماجرا. یک عبارتی استفاده کرد که اینا یک مرض نمادگرایی دارن. این چقدر تو فیلماشون ملموسه تو سریالاشون؟ بله نه 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 جز سوالاته، چون که گفته بودید من گفتم من دارم سوالات رو وصل میکنم به هم دیگه.
گفتم حالا مخاطب میگه سوال ما رو
نپرسید. نه نه اتفاقا نوشتم نمادشناسی و نمادگرایی تا چه حد در تولیدات هالیوود
فقط برای ادراک قبلی اون آیه قبلی که خوندم اشتباه گفتم، نسانید 44 انعامه.
آها 44،
اینو گفتم که حالا اصلاح بکنم و به اشتباه نگفت. بعد اون بحثم هم ببندم، این فضایی که گفتم میشه اینطور برداشت کرد که سلاح از کار میفته، یعنی این قابل لمسه، این تکنولوژی از کار میفته و اونها دیگه واقعا هیچی واسه ارائه ندارن، تو این فضا ورود میکنه و اون ته آیه میگه که یک ها وقتی شما رو میگیرم، این یه برداشتی میشه از اون روایتی که میگه ظهور امام زمان بختتنه،
یک بار
اصلا شما متوجه میشه. حالا اون یه بحث مفصلیه، یعنی اگر یه زمان برسه شما توفیق باشه بتونیم در اونش یه گفتگوی مفصل داشته باشیم. در خصوص نمادگرایی اینها، ببینید اینها میخوان هر جایی رد پای از خودشون بذارن که بگن ببین این صاحبش ما بودیم. نمادگرایی اونجوری نیست که شما فکر کنید مثلا شما هم میتونید استفاده کنید، یه پروتکلی برای خودشون دارن، یه جاهایی قرار میدن که بحث میشه. حالا آیا نماده مهمه به خودی خود؟ خب چی مهمه؟ مفهومیه که دنبال خودش میکشونه. مفهوم نماد مهمه. شما الان مثلا میگی طرف علم داره، چی تو ذهنت میاد؟ علمه مهمه؟ نه صرفا علمداری و مفهومی که عقبش یک ایدئولوژیه برای شما مهمه. حالا ما وقتی میگیم آقا اینجا یک کدی گذاشته، یک نمادی گذاشته و از اون نماد بعدها استفاده میکنه، این تو ذهن شما نشسته دیگه. قبلا استفاده میکنم، میگه آقا من صاحبشم،
هر جا اون نماد رو میبینی شما
چیز خاصی هم نیست، یعنی خیلی مرموز استفاده بکنیم، نه اینطوری نیست. مثلا شما فیلم المپیک رو نگاه بکنید، افتتاح یه المپیک دور تا دور ورزشگاه اینها هرم با تک چشم استفاده کردن. خب که چی؟ آقا باش استفاده کن. منتها نکتهش چیه؟ وقتی استفاده ما نکته اون فیلم المپیک چی گفته؟ گفته اون لحظه ای که یه سری چیز مثل موجودات میان، بعد یهو تختای بیمارستانی میاد، پرستارا شروع میکنن رقصیدن، بعد این گنده میشه یه چیز شبیه وحشتناک مثل شیطان. میگیم خب پس این نماد داره مفهوم حکومت شیطان رو میرسونه که از قضا 2000 مثلا 20 رو داره روایت میکنه و اون بیماری هم بیماری کروناست.
همش هم اجرایی شد.
بله دیگه، میگه ما برنامه‌ریزیمه. میگم الان شما نگاه کن، بیل گیتس اومده مصاحبه کرده گفته بهار 2021 دنیا به حالت اول برمیگرده. و چرا این حرفو داره میزنه؟ واکسن شما آماده است. پخش میکنن واکسنو، آماده شو قلقگیری کردن در اصل. چند نفر رو تونستن بکشن، بعد به اسم سازمان بهداشت جهانی اومدن کلی ژنوم‌های مختلفو گرفتن ببینن داروها و این اثرگذاری رو بدن چجوریه. بعد میگه نمیدونم 2025 چند سال بعدش یه بیماری میزن که قشنگ کاهش جمعیت رو انجام بدن. خوندیم دیگه، اینجا گفتیم جمعیت برای اینا مسئله است. مدل اعتقادشون هم از روی اهدین اومد، اصلا نمادشونه. آقا وقتی تو مکاشفات یوحنا چهار سوار آخر و زمان اومده، میگه اون گوی آخر رو که در آورد، اون گوی آخر شیوع بیماری های کشنده در جهانه. خب این اعتقادشه. طاعون بوده، طاعون می آورده، وبا بوده، وبا پخش میکرده، حالا هی بیمار میگه بذار یه بیماری جدید از، چون پشمانه اعتقادی براش داره. نمادش هم از تو همون اعتقاداتش کشیده بیرون. این نمادگرایی که انجام میدن برای چی؟ اون برای خودشون گذاشتن بگن صاحبش ما این. چیزی که به درد ما میخوره این که زودتر متوجه شیم اینا چی پشت اون نماده میخوان غالب کنن به مردم. حالا این که ما تو هر سریال این چیزا بگردیم دنبال نماد، نه، باید دقیقا اون بحثی که من مطرح گفتم، اکوسیستم رسانه‌ای، نماد، مفهوم نماد و هدفی که قرار دنبال بکنه اینا رو کنار هم بذاریم. وگرنه اینقدر فیلم هست من بیام نشون شما بدم سراسر نماد، سراسر استفاده از این چیزایی که تو محفل‌های خودشون میگن، ولی واقعا هیچ مفهومی نداره. این دیگه برای رد گم کنی و لوس کردن قضیه است که بعضی وقتا خودشون اطلاعات غلط میدن که بعد نسبت به اون اطلاعات غلط حقیقت رو گم میکنن.
سال بعدی مونم راجع به همینه که خیلی‌ها میگن این جنگ ادراکی و شناختی نه. که بحثش هست و شما مداوم دارین در موردش صحبت میکنین، اینا یه کلمه بیش نیست و این فیلم‌ها و سریال‌ها و تمام این چیزایی که می‌بینید جد سرگرمیه. یعنی در واقع همون نگاه متوهمانه که معمولا تهمتش رو میزنند. نظرتون راجع به این چیه؟ این رو چطور میتونیم
ببینید؟ یه نکته قبل از این که حالا من پاسخ این رو بدم به تو معرفی کنم، چیزی که ما نمیدونیم دلیل بر عدم وجودش نیست. یه زمانی شما اگر این علم اینجوری پیشرفت نمی‌کرد، میاد میگفتن که میدونستی این آب از یه چیزایی تشکیل شده به اسم مولکول، بعد اینا اتم مولکولاش کرویه. شما چی میگفتی به من؟ اوه چرت نگو، چی توهم داری؟ چیزی که شما نمیدونی دلیل بر این نیست که نیست یا چرته یا توهمه. این یه نکته. دو، توی این مسئله چقدر مطالعه داشتیم که بیایم بگیم توهمه؟ این نکته دوم. نکته سوم، اگر صرفاً برای سرگرمیه چرا تو اسناد بالاتستی، توی پروتکل‌های صهیونیسم، توی سیاست‌نامه و استراتژی‌های پنتاگون، اندیشکده رند، جاهای مختلف اینها دارن فیلمنامه‌ها رو تحویل میدن به کمپانی‌های هالیوودی که این شکلی بسازید. من چند تا فیلم قبل از مذاکرات و انجام معاهدات امضا شدن ایران و بین آمریکا به شما نشون بدم که این اتفاقاتش نشون داده. شاخص‌ترین فیلمش وایت هاوس‌دانه، سقوط کاخ سفید. ببینید مثلا من برای شما سریال پولیتیکال انیمالز نشون میده که مذاکره کننده ی ایرانی کاملا چهره شبیه حاج قاسم سلیمانیه، میاد روبروی اون آمریکایی میشینه، اون طرف نماینده ایرانی روی ویلچره، جلسه اول مذاکراته.
دقیقا همین اتفاق افتاد. در
آقای ظریف جلسه اول با ویلچر رفت،
بعد شما آقای کری با
حالا در بک‌گراند سریال هواپیماست. اینا رفتن چیکار کردن؟ روی هواپیماها مذاکره کردن که هواپیما بگیرن، درسته یا نه؟ ببینید این فضایی که اتفاق میفته فهمش مهمه. دو، روی ذهن شما کار شده، یه بار بهش فکر بکن. چیزی که شما نمیدونی یا ازش اطلاع نداری دلیل نیست که بگیم نیستش، وجود نداره، وهمه. این نکته اول. حالا نکته دوم، ما توهم داریم. ما توهم داریم این چیزها رو میایم میگیم. دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی، دانشگاه‌های فلسفه‌شون، اونایی که خیلی قویان، اونا هم توهم دارن. شما توی فاز مخاطبین از توی فاز مجازی اسم آقای دکتر ویلیام ایروین رو سرچ بکنید. آقای ویلیام ایروین یک فیلسوفه، 413 تا از اساتید فلسفه شاخص توی اروپا رو آمریکا رو جمع کرده، داره همین سریال رو نقد میکنه. کتاباشو برید سرچ کنید، نگاه کنید. در مورد سریال لاست بدون چند جلد کتاب چاپ کرده که آقا اینجایی که این سریال ساخته این اثر روی ذهن داره، این سکانس میخواد این مفهومو برسونه، کلیت سریال فلان درک رو توی مخاطب آی شهروندان آمریکایی با آگاهی سریال نگاه کنید. در مورد پانده کنفوکار، در مورد انیمیشن های بنتن، در مورد سریال 24. خب اگر
ما این کار رو بکنیم که دیگه تکفیر میشیم دیگه.
بله چرا؟
انقدر طرف... تمسخر کنند و انقدر این کار رو تحقیر بکنند که یک کسی جرأت نکنه راجعش نظر بده.
چون متوجه نیستیم اونها به صنعت سینما عنوان یک علم و ابزار نگاه میکنن، به عنوان یک سلاح نگاه میکنه. چون خیلی قبل ترش جریان نبرد ذهنها برش مطرح بوده.
همین هم جزئی از اون نبرد ادراکیه. یعنی یک نفری که میاد میخواد روشنگری کنه تو این زمینه، انقدر براش موضوعات تحقیرآمیز، نگاه پایین، بچگانه، متوهمانه براش درست میکنن که او رو تخریبش بکنن. حالا دیگه کسی جرئت نمیکنه اصلا بیاد روشنگری کنه تو این زمینه. حالا بحث دیگه که مطرحه اینه که به نظر میرسه هالیوود نقش خیلی زیادی تو این جنگ ادراکی و شناختی داره. به عنوان سوال پایانیه این قسمت از برنامه، نقش هالیوود رو چقدر میدونید؟ یعنی چقدر ما مواظب هالیوود باشیم، چقدر نگاهمون جای دیگه باشه؟
ببین هالیوود خودش یه بحث مفصله، یعنی میتونیم در موردش صحبت کنیم. ساختار چجوریه، دست کیا چیکار میکنن، با چه مدلی پیش میرن و حالا این دست مواردی که وجود داره. اون تا نکته که در فرآیند ادراک سازی وجود داره اینه که ما مراحل ادراک سازی رو باید بفهمیم. یه بار توی یکی از همین برنامه هم جلسه گفتم که اونها اکوسیستم رسانه‌ای دارن. توی اکوسیستم رسانه‌ای که یک چرخ است، هر کس یه وظیفه داره،
یک سیستم کاملیه که هر کدوم از اجزا کار خودش داره انجام میده.
سیستم تصویر سازی رو برای شما داره. مرحله آخر واقعیته که دیگه اثبات رو، مرحله اثبات رو توی ذهن شما انجام میده. هالیوود چیکار میکنه؟ تئوری که از قبل تولید شده، شده کتاب، شده مطلب، شده نظریه،
هالیوود تیر خلاص رو میزنه، تثبیت میشه تو ذهن،
ساده سازی میکنه برای شما، اون رو به تصویر میکشه. همین فیلم آخره آقای نولان، تنت، نظریه هاشو داره میسازه. شما در مورد فیلم اینسپشن بدونید چند تا کتاب نوشته که این چه نظریه رو داره دنبال میکنه، چی کار داره میکنه. فیلمو کامل تحلیل کردم. حالا اگر مخاطبین دوست داشتن اینه، یه جلسه هم میتونیم مثلا آثار نولان و اون تفکری که داره اینجا بحث بکنیم که مدل ادراک سازی اینها چیه، چی کار میخوام بکنن.
فیلماش هم میگن خیلی مفهومی و با یه بار دیدن
بله، حتی این فیلم آخر مثلا من دیدم خیلی متوجه فیلم نشدن ایشون چی رو داره مطرح میکنه، یه بخشی میاد جلو. حالا کلیتش میخوام بگم هالیوود بخش دقیقا تصویرسازی رو برای شما داره. یه جای این نمادها رو که میشناسیم با مفهوم نمادها باید تحلیل بکنیم. مثلا این رو حمله میکنن به هر کسی که این مدل تحلیل داشته باشه. من دیدم مثلا آقای فراستی توی یکی از این نقدهای فیلم‌های حالا ایرانی گفته بود این دیالوگی که اینجا بحثشون سر این خونه است، میگه نمیدونم من نمیدونم از چی کمترم اگه تو این خونه بمونم، اونی هم که نمیدونم اینجوری بمونه. میگفت این خونه نماد ایرانه. این کارگردان چرا وطن فروشی و مهاجرت رو داره تبلیغ میکنه؟ همه گفتم آقا تو توهم داری. خب میگفتم آقا چه توهمی، شو حرف درستی داشت میزد. وقتی شما کلیت داستان رو در نماد یک خانه میاری، یعنی شخصیت‌های مختلفی که تو جامعه وجود دارن میره جمع میکنه تو اون خونه، درگیری‌هایی که این رو منشعبش میکنی و بستش میده به کل جامعه، اون میشه نماد یک کشور. یا مثلا تو یکی از این فیلم‌ها میگفت کاش میشد این اینجا رو کلن صاف کنیم از اول بسازیم. پاسخی که میشنید چی بود؟ میگه یه بار خراب کردن ساختن شده این، تو دیگه نمیخواد خراب. اون دقیقا به تغییر یا اون ریولیشن انقلابی که توی ایران اتفاق افتاده اشاره داره. حالا شما میگو آقا توهم داری. بعد این مباحث تداعی معانی، این مباحث فرامتنی، اینا چیزایی که دارم میگم یکی مثل ویلیام ایروین داره بحث میکنه. نولان خودش اینسپشن که پخش شد 2 سال بعدش اومد کتاب نوشت، گفتم که تو فیلمم اینها رو نشون داده بودم. خودش اومد گفت و اینها اثر گذاشته، منتها خیلی سوال شده، من حالا میام یه سری کدهایی که گذاشته رو براتون دیکد میکنم. لذا این فضاهایی که وجود داره یک مطالعه رو بریم بالا بخونیم، متوجه بشیم، ببینیم چه فرایندی داره شکل میگیره و چه جریانی اثر گذاره. یه مثال جالب بزنم برای شما، توی مهد کودک اومدن اثر تصویر و درک روی ناخودآگاه بسازن. توی مهد کودک توی یک فریم خیلی کوتاه، حتی شما نمیبینید، یعنی اگر برای شما پشت سر هم یه لحظه این رد کنه اصلا در حد یک چشم به هم زدن یک فریمو، یه دونه انیمیشن میره نشون دادن، توی تک فریمش یک حالا تبلیغ مثلا یه نوشیدنی خاص بود، یه نمیدونم یه پفک خاص بود، حالا یه برند خاص بود. این بچه‌ها اینو نگاه کردن، بچه‌های مثلا پیش دبستانی یا مهد کودک اینا رو نگاه کردن، گفتن خب برنامه رو حالا دیدید، برید بیرون از حالا اون بوفه‌ای که هست خرید کنید، تغذیه‌تون رو بخورید.
هم از همون پفک
تمام برندها بودن و اون برند رو تا حالا ندیده بودن اینا هیچ کدوم. دقیقاً رفتن همون برندی که تو اون تک فریم اومده بود خرید کرده بودن. چرا؟
رو ناخودآگاهشون اثر،
ناخودآگاهش اثر گذاشته بود. حالا این ناخودآگاه، وقتی شما میگید ناخودآگاه، اونها میگن چی؟ میگن هیچ کنترلی روش نیست. برای همین ما از ناخودآگاه و ضمیرهای ناخودآگاه انسان میتونیم مدیریتشون بکنیم. ولی شیعه این اعتقادو نداره. مثلا علامه جعفری در شرح نهج البلاغه یه جا در مورد همین ضمیر ناخودآگاه که صحبت میکنه، میگه این اسمش ضمیر ناخودآگاه نیست، این اسمش ضمیر خود ناآگاهه.
یعنی رو ناآگاهی های شما بیشتر برنامه
میگه، ما خودمون ناآگاهیم بهش. اگر شما آگاهی پیدا بکنید، ببین مثلا من چی میگم، میگم که این قسمت این میزو دیدی، یه تیکه اونجاش مثلا یه کلمه ای نوشته، شما هر بار نگاه میکنی متوجه نمیشی، اما از این بعد که میزو نگاه میکنی دقیقا همون یه تیکه رو میبینی، چون ناخودآگاهت متوجه شده و این رو کامل کنترل میکنه.
وقت ما تمومه. اگر اون دو سه موردی که برای پرداختن به نگاه ادراکی مهم بود رو آخرین جنبندی بفرمایید و ارائه بدید.
خیلی کلی حالا سوالا که
یک مطالعمون رو بالا ببریم.
بله، دو اینکه نسبت به اینها حساس باشیم، یه خورده به قول معروف با تفکر انتقادی نگاه کنیم مسائل رو. حتی حرفایی که میشنوی با تفکر انتقادی، اول چرا داره اینو میگه، آیا این اتفاق درسته، پس اگر هست چه هدفی رو دنبال میکنه، اساس تفکر انتقادی.
خیلی ممنونیم، مباحث خیلی خوبی بود، سوالات شما هم سوالات به جایی بود، به مورد بود. امیدواریم که ادامه پیدا بکنه و این روند تعاملی بین ما ادامه داشته باشه. به هر کس که نگاه مطالعه و دقت و علمی به مباحث روز رو توهم پنداش و انگ توهم بهش زد، بدبین باشیم. ممنونم، تا قسمت بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.